ساعت 9 به وقت تهران و 6:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرها و گزارش‌های خبری این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. 12,000 گردشگر خارجی برای سفر با قطار به ایران ثبت نام کردند. رئیس دولت منطقه‌ای کاتالونیا از همه کاتالان‌ها خواست در همه پرسی استقلال این منطقه شرکت کنند. پیشمرگه‌های کرد عراقی سرانجام وارد کوبانی شدند. رئیس جامعه تورگردانان ایران می‌گوید 12,000 گردشگر خارجی برای سفر از اروپا به ایران با قطار ثبت نام کردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا به گفته ابراهیم پورفرج بیشتر این متقاضیان از کشورهای آمریکا، انگلستان، استرالیا، آلمان و فرانسه اند. قطاری که در حال حاضر مسافران را از اروپا به ایران می آورد و با نام عقاب طلایی شناخته می شود تنها 13 واگن و ظرفیت حمل 67 مسافر و 35 خدمه را دارد. بنا به گفته های آقای پورفرج که اجرای این پروژه در ایران را به عهده دارد، قرار است قطار عقاب طلایی در سال میلادی 2015 9 بار به ایران سفر کند که بلیط های آن نیز فروخته شده است. آقای پورفرج درباره قیمت تمام شده بلیط های این قطار میگوید که قیمت این بلیط ها بین 9 تا 15,000 دلار است و تغییری در این قیمت ها به وجود نخواهد آمد. رئیس دولت منطقه‌ای کاتالونیا روز جمعه اعلام کرد دولت اسپانیا از قدرت خود در جهت جلوگیری از برگزاری همه‌پرسی در منطقه کاتالونیا سوء استفاده می‌کند و از تمامی کاتالان‌ها خواست در همه‌پرسی استقلال این منطقه در روز 18 آبان شرکت کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، آرتور ماس در جریان کنفرانس خبری خود اعلام کرده است که دولت اسپانیا از دادگاه قانون اساسی این کشور سوء استفاده کرده و به این ترتیب سعی دارد مردم کاتالان را از حقوق خود محروم کند. شماری از پیشمرگه‌های کرد عراقی پس از چند روز انتظار در ترکیه سرانجام جمعه شب وارد شهر کوبانی شدند. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از اهالی کوبانی و دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داد که 10 خودرو حامل پیشمرگه‌ها و سلاح‌های آنان از سمت غرب کوبانی جمعه شب وارد این شهر شدند. به گفته یکی از مسئولان کوبانی که نخواست نامش بازگو شود، ترکیه با معطل کردن چند روزه پیشمرگه‌ها امیدوار بود کوبانی توسط نیروهای داعش اشغال شود. وی گفت سلاح‌های پیشمرگه‌ها به خصوص موشک‌های ضد تانک برای جلوگیری از پیشروی داعش بسیار ضروری است. و یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت ایران هنوز 2 اقدام بسیار مهم باقی مانده را اجرا نکرده است. آقای آمانو در واشنگتن در نشستی با موضوع فعالیت هسته‌ای ایران سخن می‌گفت و اظهار داشت از تابستان 2014 پیشرفت ایران در اجرای تعهداتش کند شده. خب شنوندگان گرامی، حالا نوبت میرسد به مروری بر روزنامه‌های صبح در گفتگوی میرعلی حسینی با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه ایران امروز در گزارش مفصلی با عنوان تلاش تندروها برای متشنج کردن روابط دولت با مجلس اشاره کرده که طیف‌های سیاسی تندرو که نزدیکند به اصولگرایان، به نوشته این روزنامه، در چند هفته گذشته تلاش تازه‌ای را آغاز کردند تا روابط دولت آقای روحانی و مجلس نهم رو به سوی تشنج بیشتر پیش ببرند. این روزنامه اشاره کرده به روندی که منتهی شد به عدم رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی به وزیر پیشنهادی علوم در چهارشنبه گذشته و یادآوری کرده که این اقدام اصولگرایان تندرو به شکل هماهنگ انجام میشه، یعنی شمار اندکی به نوشته این روزنامه از نمایندگان که با اونها همسو هستند اظهار نظر میکنن، رسانه‌های خاصی این اظهار نظرها رو برجسته میکنن و سعی میکنن که روابط دولت آقای روحانی و مجلس رو به هم بزنن. اما روزنامه کیهان امروز گزارش متفاوتی منتشر کرده که درست نقطه مقابل روزنامه ایران هست. این روزنامه اشاره کرده که که تندروهایی که در دولت آقای روحانی جا پیدا کردن و طی یک سال گذشته حضور داشتن، تلاش میکنن که دولت آقای روحانی رو به سمت افراد پیش ببرن و وزارت علوم رو هم به دلیل اهمیت جنبش دانشجویی در اختیار خودشون بگیرن.
تحلیل های تازه درباره اسید پاشی اصفهان، گزارشی است مفصل در روزنامه فرهیختگان.
روزنامه فرهیختگان امروز گزارش داده که با گذشت دو ماه از نخستین مورد اسیدپاشی در اصفهان و بیش از دو هفته از افشا و رسانه‌ای شدن ماجرای اسیدپاشی‌های سریالی در اصفهان علیه زنان، تاکنون مقام‌های قوه قضاییه و دستگاه‌های امنیتی نتونستند عاملان این اسیدپاشی‌ها را بازداشت کنند یا به مردم معرفی کنند. اما این روزنامه نوشته که در چند روز گذشته روند تازه‌ای در جریان این پرونده آغاز شده و اون هم اظهار نظر برخی از چهره‌های تندرو هست، از جمله آقای حیدر مصلحی وزیر اطلاعات دولت محمود احمدی نژاد، یعنی وزیر اطلاعات سابق، که به نوشته این روزنامه گفته که صحنه‌گردان اسیدپاشی‌های اصفهان MI6 هست، سرویس اطلاعاتی انگلستان. آقای نقدی، محمد رضا نقدی، فرمانده بسیج، به نوشته روزنامه فرهیختگان گفته که هدف از این اقدامات این هست که جلوی تصویب طرح حمایت از آمرین به معروف و ناهیان از منکر رو گیرن. و البته این روزنامه تأکید کرده که مقام‌های قوه قضاییه در روزهای گذشته وعده دادن که در آینده نزدیک عاملان اسیدپاشی‌ها رو بازداشت خواهند کرد.
روزنامه اعتماد در آستانه 4 سالگی اجرای هدفمندی یارانه‌ها طی گزارشی به بررسی نتایج و پیامدهای این طرح پرداخته. آقای رفیع‌زاده.
بله، روزنامه اعتماد امروز گزارش بسیار مفصلی منتشر کرده با عنوان ایرانیان پای سفره 50 میلیارد دلاری در آستانه 4 سالگی اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، یا در واقع حذف یارانه ها. این روزنامه اشاره کرده که حجم نقدینگی کشور به 640700 میلیارد تومان رسیده. حدود، به نوشته این روزنامه، در 4 سال گذشته 153400 میلیارد دلار یارانه به مردم پرداخت شده. و البته این روزنامه نوشته که نتایج این طرح برعکس شده و در حالی که مقام‌های دولت پیشین اعلام کرده بودند که با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها شکاف طبقاتی در ایران کاهش پیدا خواهد کرد، به نوشته روزنامه اعتماد بررسی شاخص‌های اقتصادی نشون میده که این موضوع برعکس شده و فقر در ایران گسترش بیشتری پیدا کرده و همچنین شکاف طبقاتی هم نسبت به سال 89 که اجرای این قانون آغاز شد عمیق‌تر شده.
مروری بود بر روزنامه‌های صبح در گفتگو با شهرام رفیع‌زاده. امیدوارم توجه شما به برخی عناوین روزنامه‌ها جلب شده باشه. و حالا از شما دعوت می‌کنم به نظر چند تن از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و دیدگاه‌هایشون رو با ما و شما در میان گذاشتند. منتظر نظرات شما هم هستیم.
برای چی روزنامه نگارا رو میگیرن یا عکاسایی که این خبر اسید پاشی رو دادن؟ اینا بهتره که این نیرو قدرتشون رو بزنن برن کسایی که اسید پاشی کردن رو بگیرن. من نمیفهمم اون چه حکومتیه که اونجا عوضی کار میکنه اصلا.
مخواستم اینه واقعا شما میتونید یه اسید پاشی یا اسید پاشی بگیرید؟ چرا دیگه رسانه‌ای میکنه عزیز من؟ چرا ملت تو حاله بلا میدازه؟ دیگه اعصاب برای ملت نذاشتین؟ خودتون ما خواهیم بگیرید؟
حکومت اسلامی ما در ایران داعش را که زودتر از داعش فعلی شروع کرده، مانند قتل ستار بهشتی، قتل های زنجیری، به گفته آیت الله منظری اعدام دستگیری زندان اوین، حمله به دانشجویان، پکن دانشجویان طبقه دوم طبقه پایین، کورتن دانشجویان، حمله به زندان کریزه، کشتن چند نفر از کشتر اصفهان، کشتن یک خانمی در سال 88. امیدوارم یه دادگاهی داشته باشیم که روزی که هیچ کس در ایران پایمال نشه.
شماره تلفن پیامگیرمون رو میگم که اگر خواستید برای ما پیغام تلفنی بگذارید: 2042-02-2112-2112. تکرار میکنم: 2042-02-2112. 21-12. اما در واشنگتن پژوهشگران و تحلیلگران سیاسی در نشست یک روزه در بنیاد کارنگی به بررسی بحث‌انگیزترین مسائل آمریکا در عرصه سیاست خارجی و به ویژه به ابعاد مقابله با گروه‌های تندرو مانند گروه خلافت اسلامی پرداختند. در این نشست گستره در حال تغییر ژئوپلیتیک خاورمیانه و چگونگی موقعیت و موضوع دولت ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن از این نشست گزارشی فرستاده است.
در آمریکا پژوهشگران و تحلیلگران میگویند که بحران‌ها از خاورمیانه تا اروپای خاوری آرامش و امنیت منطقه‌ای را به مخاطره افکنده است. گروه‌های رقیب و بازیگران خطرناک بی‌کشور اکنون آرایه‌های تازه‌ای از خطر و تهدید علیه نظام جهانی را به نمایش گذاشتند و خاورمیانه به صورت مناسب‌ترین محل برای این گروه‌ها و رقابت‌های منطقه‌ای درآمده است. در نشست یک روزه اندیشکده وقفی کارنگی برای صلح جهانی، کریم سجادپور، پژوهشگر ارشد و ایرانی تبار این سازمان در بخش خاورمیانه نیز به کالبد شکافی بحران‌های موجود و تشریح و تحلیل وضعیت برخی از بازیگران مانند خلافت اسلامی یا داعش و به ویژه ایران پرداخت.
In the fight against ISIS, Iran is both the arsonist and the fire brigade.
کریم سجادپور میگوید که در جنگ علیه داعش حکومت ایران دو نقش آتش افروز و آتش نشان را ایفا می کند. او می افزاید که چون این تعریفی ممکن است عجیب جلوه کند، ولی اگر پشتیبانی ایران از وحشیگری رژیم اسد و یا حمایت از دولت سرکوبگر نوری المالکی در عراق نبود، محتملاً داعش امروز وجود نداشت و یا از توانایی کنونی برخوردار نبود. در جبهه مقدم جنگ علیه داعش نیز البته ایران نقش مهمی ایفا می کند و ما شاهد حضور قاسم سلیمانی در این صحنه بوده
ایم.
او تکرار می کند که ایران می تواند به طور همزمان در کشتن سنیان تندرو و شعله‌ور کردن رادیکالیسم سنی مؤثر باشد. استفاده از تندروهای شیعه برای کشتن تندروهای سنی می تواند رادیکالیسم سنی را دامن بزند. آقای سجادپور می گوید که در نخستین سالهای انقلاب حکومت ایران برای قدرت گرفتن از ایدئولوژی بهره می گرفت و اکنون به طور فزاینده‌ای از قدرت خود برای پیش بردن ایدئولوژی استفاده می کند. در توضیح این نکته او اضافه می کند که 10-15 سال پیش در جهان عرب پشتیبانی عمومی گسترده از انقلاب ایران دیده می شد، ولی اکنون در شرایطی هستیم که ایران 4 کشور عرب، سوریه، عراق، لبنان و یمن را به زیر سلطه خود درآورده و این سلطه ای نظامی است. کریم سجادپور در تحلیل روابط ایران و آمریکا و نقش گروه داعش در آن به یک نکته مهم در نگاه تندروها و گروه واقع‌بین در هیئت حاکمه ایران تاکید دارد. او میگوید واقع‌بینان مانند حسن روحانی و جواد ظریف در گذشته تمایل خود را برای همکاری با آمریکا علیه گروه‌های رادیکال سنی بیان کردند، در حالی که تندروها در حکومت ایران همواره نشان دادند که آماده همراهی با تندروهای سنی علیه آمریکا هستند. کریم سجادپور به گرایش و آرزوی رایج تحلیلگران در غرب هم اشاره می کند که به ایجاد زمینه مساعد برای همکاری ایران امیدوارند. او می گوید همه امیدواریم که در ایران شاهد حکومتی باشیم که منافع ملی را به جای منافع ایدئولوژیک در اولویت قرار دهد. دولتی که رو به جامعه جهانی کند که هم برای ایران مفید است، هم برای آمریکا و هم برای منطقه. ولی خیلی وقتا تصور می شود که آمریکا دارای قدرت واقعی برای اعمال نفوذ در تصمیمات مهم ایران است، ولی کافی است به افرادی در سپاه پاسداران و بیت رهبری نظر کنیم که چنین قدرتی دارند و همواره تاکید می کنند که دشمنشان چه کسی است. کریم سجادپور در پایان سخنان خود توافق احتمالی اتمی با جمهوری اسلامی ایران را نیز چنین تحلیل کرد که از یک سو منافع ملی و اقتصادی ایران توافق اتمی را ملزم می کند و از سوی دیگر آنچه تا کنون از جانب مقام‌های ایرانی بیان شده چندان اعتمادی را بر نمی انگیزد. به گفته آقای سجادپور دولت ایران برای سرپا نگاه داشتن رژیم بشار اسد در سوریه هر ماه صدها میلیون دلار خرج می کند. در همان حال از میزان تولید و صدور نفت ایران به مقدار قابل توجهی کاسته شده که این خود با پایین آمدن قیمت نفت همراه بوده. بنابراین برای ایران چشمنداز اقتصادی صرف انگیزه نیرومندی در جهت دستیابی به توافق اتمی است. ولی جهان بینی رهبر جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران و سخنانی که از سوی مقام‌های ایرانی بیان شده چندان موجب اعتماد نبوده است.
با این گزارش نادر صدیقی از واشنگتن به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 9:30 دقیقه.